فکر میکنید چه چیزی برای شما آسون تره؟ راه رفتن یا حل مسائل ریاضی پیچیده؟ حالا فکر میکنید چه کارهایی برای یه ربات یا مدل هوش مصنوعی آسون تر باشه؟ تا حالا توجه کردید که چرا با وجود این همه پیشرفت توی رباتیک و هوش مصنوعی هنوز خیلی چالش‌های اولیه مثل راه رفتن ربات‌ها انسان نما کاملا حل نشده؟ به طور مثال هوش کامپیوتر تونسته انسان‌ها رو توی شطرنج و انواع بازی‌ها شکست بده، یا اگر از کامپیوتر خونه‌تون یه حاصل ضرب چند رقمی رو بپرسید به راحتی جواب صحیح رو میده. اما وقتی مسئله قرار گام برداشتن یه ربات انسان نما یا استفاده از بازوهای متحرک برای جابجایی اجسام باشه، قضیه خیلی چالش برانگیز میشه. میدونم خیلی ساده و البته عجیب به نظر میاد، اما این یه قضیه علمی هستش که به عنوان پارادوکس موراویک معروفه. سلام دوستان عزیز، من پویان اصغریان هستم و خیلی خوشحالم که فرصتی دست داد تا با اپیزود دیگه از پادکست روباتیک در خدمتتون باشم. پادکست روباتیک نگاهی ساده به دنیای پیچیده روباتیک و هوش مصنوعی داره. این اپیزود 20 هستش که در اردیبهشت 1403 ضبط میشه. توی این اپیزود قرار از پارادوکس مشهور موراویک و دلیلش بشنوید. پارادوکسی که ساده به نظر میرسه اما خیلی مفهوم خفنی پشتش نهفته است. همچنین نگاه کوتاهی به دو تا کتاب مشهور دکتر موراویک هم خواهیم داشت که غیر مستقیم به مطالب این اپیزود مربوطه. قبل از اینکه اپیزود رو رسما شروع کنیم، خواستم از حمایت‌های شما تشکر زیادی کنم. خیلی ازتون ممنونم. اگرم دوست داشتید، میتونید از طریق تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب هم پادکست رو فالو داشته باشید. خب بریم که با انرژی شروع کنیم. کامپیوترها از سالها پیش دستیارهای ما بودن و توی 10 اخیر هم نقششون خیلی پررنگتر شده. کامپیوترها و هوش مصنوعی توی خیلی از وظایف سطح بالا که برای ما انسان‌ها دشوار به نظر میرسه کمک کردند و میکنن. ما اونا رو برنامه‌ریزی میکنیم تا بتونن دستورات رو مثل ما یا حتی بهتر و سریعتر از ما انجام بدن. صرف نظر از تکنیک ها، میشه با اطمینان گفت که کامپیوترها توی خیلی از کارها مثل بازی شطرنج، بازی چینی گو یا تجزیه و تحلیل داده از انسان ها سبقت گرفتن. توی دهه 1980 گروهی از محققا به سرپرستی هانس موراویک نکته جالبی رو توی تحقیقات خودشون کشف کردن. اونا فهمیدن که آموزش کامپیوترها برای انجام کارهایی که برای انسانها سخت به نظر میرسه آسونه و بالعکس. بعدها این قضیه توی علم به پارادوکس موراویک معروف شد و یکی از مفاهیم کلیدی برای درک وضعیت ربات هاست. پس به طور خیلی ساده، پارادوکس موراویک بیان میکنه که آموزش کامپیوترها برای انجام کارهایی که برای انسانها سخته مثل ریاضیات و منطق آسونه، اما آموزش اونها برای انجام کارهایی که برای انسانها آسونه مثل راه رفتن و تشخیص تصویر دشوارتره. به عبارت دیگه، انجام دادن اقداماتی که نیاز به درک و تحرک دارند، یعنی perception mobility، برای یک ربات حتی در حد مهارت یک کودک 1 چالش زاست.
It is comparatively easy to make computers exhibit adult level performance on intelligence tests or playing checkers, and difficult or impossible to give them the skills of a 1-year-old when it comes to perception and mobility.
هانس موراویک اساس این پارادوکس رو توی کتابش تحت عنوان کودکان ذهن، آینده ربات و هوش انسانی، یا عنوان انگلیسیشو بخوام بگم Mind Children: The Future of Robotics and Human Intelligence، تشریح کرده و یکی از توضیح‌های احتمالی رو ریشه در تکامل میدونه. ایشون استدلال میکنه که این پدیده متناقض آسون بودن چیزهای سخت برای کامپیوترها و سخت بودن امور آسون به این دلیله که ماشین‌ها از فشارهای انتخاب طبیعی یا Natural Selection مسئول هستن. چیزهای سختی که کامپیوترها میتونن حل کنن، ما اونو یک فرآیندی به نام استدلال مینامیم. در واقع کامپیوترها میتونن با پیروی از یک روش فکری خاص، یعنی همون استدلال، مسائل دشوار رو حل کنن. این یه توانایی ویژه هستش که انسان حدوداً توی 100,000 سال گذشته و در راستای فرآیند تکامل خودش توسعه داده. استدلال یک فرایند آگاهانه هستش. به طور مثال کامپیوترها توی بازی شطرنج خوبن چون مجموعی از حرکات و قوانین رو دنبال میکنن و محدودیت‌های حرکتی هر مهره مشخصه. از سمت دیگه کارهای آسونی که ما انجام میدیم، مثل راه رفتن، تشخیص رنگ‌ها و چهره‌ها و سایر توانایی‌های اساسی بشر، در طی یک فرآیند طولانی و طاقت فرسا به اسم انتخاب طبیعی و تکامل به مرحله رسیدن. این توانایی‌هایی که ما داریم اکثرا ناخودآگاهن و بدون هیچ فکر به سراغ ما میان. به نظر میرسه که ما اونها رو بدون هیچ فشار ذهنی انجام میدیم و کاری رو که به نظر دشوار میاد نسبتاً آسون هستش. مهندسی معکوس و آموزش این فرآیندهای ناخودآگاه به ذهن‌های کامپیوتری دشواره و در نتیجه پیچیدگی مشکل رو افزایش میده. پس به طور خلاصه مهارت‌هایی که انسان‌ها اخیراً در تاریخ زیست خودشون به دست آوردن برای آموزش کامپیوترها آسون‌تره، اما آموزش مهارت‌های ما که مرتبط با تاریخ تکامل انسان‌ها و حیوانات هستش دشوارتره. اینو تا اینجا داشته باشید، چون در ادامه با همین نگاه به فرآیند فکری انسان‌ها و استدلالشون خواهیم داشت و می‌رسیم به این نقطه که این پارادوکس از کجا داره میاد. اگر به گذشته بشر نگاه کنیم، می‌بینیم که برای اولین بار ارسطو فرایند تجزیه و تحلیل رو به صورت سیستماتیک بیان کرد. استدلال به این صورت بود که مثلا تمام گربه‌ها دارای دم هستند و چون X یک گربه هست، پس X دارای دمه. نکته مهم فرمت سیستماتیک کردن این استدلاله که باعث میشه به ازای ورودی‌های مختلف خروجی متناسب تولید بشه. چند قرن بعد جورج بول، ریاضیدان مشهور و طرفدار ارسطو، ایده های ایشون رو گسترش داد و اون چیزی رو که ایشون قوانین فکر یا The Laws of Thought مینامه ابداع کرد. ایده این بود که تمام اصول منطقی تفکر بشری رو به گزاره های ریاضی تبدیل کنه. برای مثال اصل تضاد تایید میکنه که برای هیچ موجودی ممکن نیست که دارای یه ویژگی باشه و در عین حال اون ویژگی رو نداشته باشه. ایشون این قانون رو به معادله x در 1 منهای x مساوی با 0 تبدیل کرد که x در اون نشان دهنده خاصیتیه، مثلا میگیم این حیوانی خز داره و 1 منهای x هم یعنی این که نداره، خز نداره و 0 هم که حالت عدمه. بنابراین این معادله میگه موجودی که خز داشته باشه یا حالا اصطلاحاً پشمالو باشه و هم در این حال پشمالو نباشه، اصلا وجود خارجی نداره. این ایده های خلاصه که گفتم و سیر تفکری بشر باعث ایجاد یک سیستمی شد که در اون باور داره که ماهیت هوش چیزی جز دستکاری نمادها نیست و اگر بتونیم این فرایند رو خودکار کنیم، میتونیم یه ماشینی با هوش یک انسان رو بسازیم. این نظریه پایه و اساس یکی از رویگردهای اصلی برای ایجاد هوش مصنوعی بود، چون که بر اساس دستکاری نمادها به سادگی هوش مصنوعی نمادین یا سیمبولیک AI ساخته میشد. توی آگوست 1955 دانشمندی به نام جان مک‌کارتی رهبر پروژه‌ای تحت عنوان پژوهش تابستانی در هوش مصنوعی شد. پیشنهاد ایشون این بود که یه مطالعه دو ماهه 10 نفره در مورد هوش مصنوعی و توی تابستون 1956 توی کالج دارتموث تو هانوفر انجام بشه. مطالعه بر این اساس انجام میشد که هر جنبه ای از یادگیری یا هر ویژگی دیگه از هوش رو میشه اونقدر دقیق توصیف کرد که بشه ماشینی برای شبیه سازی ساخت. پس تا اینجا میبینیم که همش هدف این بوده که تمام تفکر بشر رو بشه به صورت سیستماتیک در آورد، ریاضیاتی توصیفش کرد. توی سالهای پس از اون برنامه‌های کامپیوتری موفق به حل مشکلات جبری برای اثبات قضایای هندسی و یادگیری بازی‌های مختلف شدن و سرمایه‌گذاری زیادی توی این بخش انجام شد. کامپیوترها روشمندن و هر مرحله از برنامه رو به صورت حلقه دنبال می‌کنن. اونا میتونن این کار رو به طور مداوم و با کمترین شکست انجام بدن. این باعث شده که اونها توی کارهایی که به اجرای مکرر دستورات کدگذاری شده نیاز داره بسیار خوب باشن. اونها توی حل مسائل منطقی، جبر، هندسه و پیدا کردن یک حرکت ایدئال توی بازی شطرنج عملکرد خیلی خوبی دارن. حل این چالش ها برای یک انسان معمولی سخته و البته این قضیه به عنوان تعریفی از هوش هم در نظر گرفته میشه، یعنی چالش هایی که توسط برترین دانشمندها حل میشه یا چالش هایی که حتی باهوش‌ترین افراد هم براشون سخته تا اونو حل کنن. مفاهیم ریاضیات و منطق یک پیشرفت جدید توی مجموعه مهارت‌های انسانن و در نتیجه فکر کردن در مورد نحوه انجام اونها، مهندسی معکوس فرآیندهاشون و سپس کدینگشون برای ما آسون‌تره. تسلط روی این وظایف مطمئناً کامپیوتر رو از بسیاری جهات بهتر از انسان کرده و به همین دلیله که هوش مصنوعی و کامپیوترهای فعلی هوشمندی پایاپای در مقابل انسان دارن. همونجور که گفتم در مورد اینکه چرا هنوز توی بعضی اقدامات ربات‌ها چالش داریم، اما مثلا حل بازی شطرنج آسونه، باید به این جزئیات نهفته توجه کنیم. بازی شطرنج صرفاً یه سری قوانین قطعیه و شما با پیشبینی حرکت‌های بعدی خودتون و رقیبتون مهره رو میتونید حرکت بدید. مهره ها هم از قبل مشخصه چطور باید حرکت کنن و هیچ چیزی بدون قطعیت وجود نداره. اما عملکردهای حسی و ادراکی ما طی میلیون‌ها سال آزمون و خطا تکامل پیدا کردن و میشه اونها رو توی موجودات تکسلولی هم که شروع به تکامل محیطشون کردن ردیابی کرد. به همین دلیله که کارهای مشابه راه رفتن و تعامل با محیط به طور طبیعی و ناخودآگاه به سراغ ما میان. به عبارت دیگه، برای برداشت یک جسم، سرعت حرکت دست و فیزیک بدن و محیط و هزاران نکته ریز و احتمالاتی مطرح میشه و همین قضیه تجزیه و تحلیل رو برای یک ربات یا یک ماشین دشوارتر میکنه. نمونه خوب از بیان میزان اون دشواری برای ربات‌ها و مدل‌های هوش مصنوعی میشه از گفته‌های یان لوکان، یکی از مشهورترین دانشمندان هوش مصنوعی، از گفته‌ایشون قرض بگیریم که توی جای گفته بودن که یک انسان میتونه در عرض 15 ساعت آموزش رانندگی بدون تصادف رو یاد بگیره، اما اگه شما بخواید از روش‌های ML یا همون یادگیری ماشین برای آموزش رانندگی استفاده کنید، باید هزاران نمونه براش تهیه کنید تا تازه بفهمه چطور اون رو انجام بده. آموزش دادن این چیزهای به ظاهر آسون به کامپیوترها سخته و چالش برانگیزه، اما این قضیه مثل پلی هستش که کامپیوترها در نهایت باید ازش عبور کنن تا بتونن با ما انسانها برابری کنن. بسیاری از روش‌های نوآورانه در حال حاضر در حال توسعه‌اند که هدفشون ایجاد بستری برای انطباق بیشتر ربات‌ها یا ماشین‌ها محیط خارجیشونه. قبلاً دانشمندان برجسته AI ادعاهای جالبی کردند. بسیاری از اونها بر این باور بودند که توی یک نسل چالش هوش مصنوعی به طور قابل ملاحظه حل میشه و ماشین‌ها ظرف 20-30 سال قادر به انجام هر کاری که یک انسان میتونه انجام بده خواهند بود. البته که میدونیم این ادعا در حال حاضر خیلی عجیب و اغراق‌آمیزه، چون بعد از گذشت بیش از نیم قرن از اون گفته‌ها هنوز ربات‌ها فاصله زیادی تا رسیدن به هوش در سطح انسان دارن. شاید براتون اولی از همه سوال بشه که چرا اینقدر دانشمندا خوشبین بودن؟ تفکرات اونها قابل درکه، چون اگر به مسائلی که کامپیوترها میتونن حل کنن نگاه کنین، همگی سخت و پیچیده و منطقی‌اند. حتی اگر از شما پرسیده بشه که یک فرد باهوش و تاریخ رو نام ببرید، احتمالاً اسامی افرادی مثل انیشتین یا داوینچی یا مولانای خودمون رو میگید، چون این افراد توی زمان خودشون کارهایی رو کردن که انسان دیگه قادر به انجامش نبودن. و در نتیجه معیار هوش برای ما این جنبه‌های بشره. احتمالش ناچیزه که بگید فلان کودک 2 ساله فامیل باهوش‌ترین فرد توی تاریخه. با پیشرفتایی که هر ساله توی سنسورها و دوربین‌ها رخ میده، قابلیت‌های بیشتری رو برای ربات‌ها ایجاد می‌کنه تا تصویر واضح‌تری از اتفاقات اطراف خودشون داشته باشن. با تکنیک‌هایی که شامل مدل‌سازی مسیرهای عصبی توی مغز میشه، به ربات‌ها و مغزهای کامپیوتری اونا کمک می‌کنه تا عملکرد بهتری توی تشخیص تصویر و اشیاء، ترجمه صدا به متن، پردازش زبان و سایر فعالیت‌های حسی داشته باشن. یکی از نمونه‌های موفق ربات‌های کمپانی باستن داینامیکس هستند که به طور مفصل توی اپیزود 18 بهش پرداخته شد. توسعه ایجاد مهارت‌هایی که برای ما آسون هستش توی ربات‌ها از حوزه نرو AI میاد. این تخصص اساساً شامل آموزش کامپیوتر برای یک کار بسیار خاصه، مثلا تشخیص گربه‌ها در یک تصویر، نقشه برداری از محیطی برای ماشین‌های خودران، پردازش زبان طبیعی و غیره. هرچند که ما هنوز شاهد یک هوش مصنوعی خود انعکاس دهنده خلاق و اصیل نیستیم، اما به نظر میرسه به سمت هوش جامعه مصنوعی داریم پیش میریم که توی اون سطح احتمالاً ربات‌هایی رو داشته باشیم که مسائل بیشتری رو میتونن حل کنن. اگر بتونیم به چنین نقطه‌ای برسیم، میشه گفت که این پارادوکس رو دور زدیم و تونستیم میلیون‌ها سال تکامل رو توی کسری از زمان تقلید کنیم. صحبت از پارادوکس موراوک شد و فکر میکنم خوب باشه تا ایشون رو خیلی کوتاه به شما معرفی کنم. دکتر هانس پیتر موراوک زاده اتریشه که توی کانادا و آمریکا تحصیلات خودش رو انجام داد و قبلا یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه کارنگی ملون بخش روباتیک بود. ایشون به خاطر کارهاش توی زمینه روباتیک، هوش مصنوعی و مقالاتی که در مورد تاثیر فناوری و آینده پژوهی داره شناخته شده. ایشون دو تا کتاب خیلی معروف داره که یکیش رو بهش اشاره کردم، یعنی Mind Children، و عنوان کتاب دیگرش هم ربات ماشین صرف تا ذهن متعالی هستش. من PDF هر دو تا کتاب رو توی کانال تلگرام پادکست میذارم و اگر دوست داشتید میتونید خودتون به طور کامل مطالعه کنید. اما به نظرم بد نباشه تا مروری خلاصه وار از مفاهیم جالب مطرح شده توی این کتاب ها داشته باشیم. توجه کنید که هر دو کتاب قبل از سال 2000 میلادی نوشته شدن، یعنی زمانی که دنیا اصلاً و ابداً شبیه امروز نبود و همین قضیه هستش که اونا رو ارزشمند میکنه. هانس موراوک توی کتاب کودکان ذهن، آینده ربات و هوش انسانی که سال 1988 به چاپ رسیده، پیشبینی‌هاش رو در مورد آینده زندگی مصنوعی تشریح میکنه. شاید بشه این کتاب رو به عنوان یک رمان علمی تخیلی یا توصیفی از آینده بشر در نظر گرفت. موراوک به طور قانع کننده ای استدلال میکنه که ما به نقطه در تاریخ زندگی نزدیک میشیم که در اون زمان مرزهای بین هوش بیولوژیکی و پسا بیولوژیکی تقریبا از بین میره. موراوک معتقده که ظرف 40 سال از زمان نگارش کتابش ما به ربات‌های کاملا مشابه با انسان دست پیدا می‌کنیم. البته که خب همونجوری که اشاره کردم این نگاه خوشبینانه بود. استعاره کودکان ذهن یا Mind Children هم به همین قضیه اشاره داره و منظورش انتقال نسل از انسان به ماشین‌های متفکر یا ربات‌ها هستش. اوایل کتاب این جمله وجود داره که میگه دنیای پسازیست شناختی که تحت سلطه ماشین‌های فکری خودسازنده یا self improving thinking machines هستش، به همان اندازه که این جهان با شیمی بیجان قبل از آن متفاوت است، با دنیای موجودات زنده ما متفاوت خواهد بود. جمعیتی متشکل از کودکان ذهنی کاملا غیرقابل تصور است. موراوک برهان جایگزینی عصبی یا Neural Substitution Argument رو هم تشریح میکنه. بحث جایگزینی عصبی اینه که اگر هر نورون توی مغز خودآگاه رو بشه به طور متوالی با چیپ های الکترونیکی مشابه با همون رفتار نورونی جایگزین کرد، در نتیجه آگاهی بیولوژیکی به طور یک پارچه به یک کامپیوتر الکترونیکی منتقل میشه. بنابراین ایشون ثابت میکنه که آگاهی به زیست شناسی وابسته نیست و میتونه به عنوان یک فرآیند قابل محاسبه انتزاعی در نظر گرفته بشه. از نگاه موراوک عامل مهم تحرکه و کامپیوتری که ریشه در یک مکان داشته باشه محکوم به تکرارهای ایستاست و ماشینی که در حال حرکته مثل یک موجود زنده باید دانش غنی‌تری رو در مورد جهان همیشه در حال تغییر به دست بیاره. این تفسیر خیلی شبیه به مفهومیه که توی اپیزود 12 از پادکست بهش اشاره داشتم، یعنی پاسخ به این پرسش مهم که آیا هوش به بدن فیزیکی نیاز داره یا نه. برای جزئیات بیشتر شما رو به اپیزود 12 ارجاع میدم. توی کتاب این موضوع مطرح میشه که برای دستیابی به چیزی نزدیک به معادل انسانی، ربات‌ها حداقل به ظرفیت انجام 10 تریلیون محاسبه در ثانیه نیاز دارن. توی اون زمان با توجه به خوشبینی که نسبت به فناوری‌های آینده وجود داشت، موراوک معتقد بود تا 40 سال بعدش این قضیه امکان پذیره که باز هم می‌بینیم نیست. نکته خفن ماجرا اینه که ایشون معتقده هم ارزی با انسان فقط آغاز ماجراه و نه یه حد ماکسیموم. یعنی ممکنه بعد از هم ارزی با انسان ربات‌ها به سمت تولید مثل و حل مشکلات خودشون برن و در این حالت هیچ حدی نمیشه براشون در نظر گرفت. جایی از کتاب میگه دیر یا زود ماشین‌های ما به اندازه کافی آگاه خواهند شد که بتوانند بدون کمک نگهداری، تولید مثل و بهبود خود را انجام دهند. هنگامی که این اتفاق بیفتد، تسلط ژنتیکی جدید کامل خواهد شد. فرهنگ ما پس از آن قادر خواهد بود مستقل از زیست شناسی انسان و محدودیت‌های آن تکامل یابد و در عوض مستقیما از نسلی به نسل دیگر ماشین‌های هوشمند با توانایی بیشتر را منتقل کند. همچنین تو جای دیگه میگه در نهایت انسان‌ها غیر ضروری خواهند شد، زیرا اکتشافات علمی و فنی مکانیزم‌های فوق هوشمند خود باز تولید کننده برای باهوش‌تر کردنشان به کار می‌روند. اون مکانیزم‌های فوق هوشمند خود باز تولید کننده، حالا من ترجمه کردم، میشه سلف ریپرودوسینگ سوپر اینتلیجنس مکانیزم. این کتاب بارگذاری ذهن یا مایند آپلودینگ را پیش بینی میکنه، فرایندی که در اون شبیه سازی ذهن انسان به یک ربات انسان نما منتقل میشه، الگوهای فعالیت مغز بیولوژیکی واقعی فرد اسکن میشه و همون الگوها روی ذهن مصنوعی آپلود میشن. این قضیه باعث میشه که طول عمر ذهن بالا بره، چون بدن ربات‌ها قابل جایگزین با نسخه‌های جدیدتر هسته. نتیجه نه یک جاودانگی، ولی چیزی شبیه به شبه جاودانگی میشه. کتاب این قضیه رو انتقال یا ترانس مایگریشن اسم گذاشته. نکته آخر از این کتاب هم اینه که مراوک استدلال میکنه که بعید توسعه تکنولوژی ماشین‌های فکر متوقف بشه و در نتیجه این قضیه فارغ از روابط دوستانه یا غیر دوستانه بین کشورهاست. از نظر ایشون اگر ایالات متحده به طور یک جانبه توسعه فناوری رو متوقف کنه، به زودی یا در برابر قدرت نظامی کشورهای غیر دوست یا به موفقیت اقتصادی اون شرکای تجاریش تسلیم میشه. علاوه بر این، اگر طبق یک پیمان بعید کل نژاد بشر تصمیم بگیرن که از پیشرفت اجتناب کنن، نتیجه باز هم در دراز مدت قطعا نابودی بشره، چون جهان یک رویداد تصادفیه. دیر یا زود یه ویروس غیر قابل توقف مرگبار برای انسان تکامل پیدا میکنه، یک سیارک بزرگ با زمین برخورد میکنه، یا خورشید منبسط میشه، یا ما از سوی ستارگان مورد تهاجم قرار میگیریم، یا یک سیاه‌چاله ما رو میبله، و هزاران دلیل کوچیک بزرگ دیگه ای ممکنه رخ بده. کتاب دوم هانس مراوه که دوست دارم اشاره مختصرم به این داشته باشیم، عنوانش ربات ماشین صرف تا ذهن متعالی هستش، که سال 1998 میلادی به چاپ رسید. این کتاب به نوعی ادامه کتاب قبلی، یعنی کودکان ذهن هستش، و توی این کتاب مسیر روباتیک و ربات‌های آینده رو با جزئیات خیره‌کننده ترسیم می‌کنه. این کتاب از افراد سرشناس زیادی مثل نویسنده مشهور آرتور سی کلارک نقد مثبت گرفته و مورد توجه قرار گرفته. کتابی هستش بسیار جاه طلبانه‌تر از اون چیزی که عنوان عامیانه‌اش نشون میده و از گذشته نزدیک شروع میشه و در آینده نزدیک پیش میره و در نهایت هم سرنوشتی رو به تصویر میکشه که به متافیزیک رهسپار میشه. توی این کتاب مراوک بیشتر پیامدهای هوش ربات در حال تکامل رو مد نظر قرار میده و به نوعی ایده ابرهوش موافق بشر رو بیشتر از قبل ترسیم میکنه. ایشون پیش بینی میکنه که ماشین ها تا سال 2040 به سطوح هوش انسانی میرسن و تا سال 2050 از ما پیشی میگیرن و معتقده که همراهان هوش مصنوعی به صورت انبوه روانه بازار میشن که بسیار قابل اعتمادتر و دوست داشتنی تر از همتایان انسانی هن. البته نگاه مراوک توی کتاب چشم اندازی تاریک نیستش. مراوک به دور از انتقاد از آینده‌ای که در اون ماشین‌ها و جهان حکومت می‌کنن، اون رو می‌پذیره و دیدگاهش اینه که ربات‌های هوشمند وارثان تکاملی ما میشن. ماشین‌های هوشمندی که بر پایه دانش ما رشد می‌کنن و مهارت‌ها و ارزش‌های ما رو توسعه میدن و ذهن‌های ما روی اونها آپلود میشه. توی این کتاب دیدگاه جالبی هم در مورد مشاغل مطرح میشه. انسان ها در هرم مشاغل به سمت بالا حرکت کردند، اما به زودی از رأس خارج خواهند شد. با این حال ایشون هیچ چیز نگران کننده‌ای در این مورد نمی‌بینه، چون که مفهوم کار اختراعی نسبتاً جدیده که قبل از توسعه کشاورزی اجداد ما ناشناخته بود. اجداد ما شکارچی‌های محلی بودند که زندگی نسبتاً تنبلی داشتند و با خوردن میوه و صید ماهی امورات می‌گذروندند، فعالیتایی که امروزه ما اونا رو تفریح میدونیم. بنابراین به گفته مراوک بسیاری از روندها در کشورهای صنعتی منجر به آینده‌ای میشه که در اون انسانها توسط ماشینها حمایت میشوند، همونطور که اجداد ما توسط حیات وحش بودند. وظیفه اصلی بشریت در قرن آینده محافظت از مزایای بازنشستگی خواهد بود. همکاری مستمر از سوی صنایع رباتی ما را به خوبی برای زندگی بیکار آماده کرده است. به صورت کلی دکتر موراوک پایان غروب طلایی بشریت رو هم پیش بینی میکنه، چون که ربات های سرکش به فضا فرار میکنن و تمدن خودشون رو ایجاد میکنن و به سرعت از ما به عنوان گونه غالب در منظومه شمسی فاصله میگیرن. خب به پایان اپیزود دیگه از پادکست روباتیک رسیدیم و دمتون گرم که تا اینجا همراه من بودید. توی این اپیزود نگاهی به پارادوکس جذاب موراوک توی روباتیک و دلیلش داشتیم. دوتا از کتاب‌های مرتبط و مشهور دکتر موراوک را هم مرور کردیم. امیدوارم که از محتوای این قسمت راضی بوده باشید و براتون مفید بوده باشه. لطفاً با اشتراک گذاری اپیزودها و فالو روباتیک توی سوشال مدیا که لینکش توی توضیحات موجوده از پادکست خودتون حمایت کنید. پیشاپیش کمال تشکر رو دارم. پاینده و شاد باشید.